7 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم و با شما خواهم بود در یک ساعت آینده و مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز میریم سراغ همکارم مهرداد که اینجا نشسته و با هم اخبار رو میشنویم. مهرداد، چی داری؟
سپاسگزارم نوشین. امروز اول از زلزله ژاپن باید شروع بکنیم، چون تمام امروز رو این خبر تمام خبرهای دنیا رو تحت شعاع خودش قرار داده بود. بعد از اون به قیمت نفت که پایین اومده خبری در این باره داریم و همینطور خبری از ایران.
خیلی خب، پس اگه موافقی با هم میشنویم.
بزرگترین زمین لرزه ژاپن و سونامی مهیبی که پیامد این زلزله بود تا کنون به مرگ صدها نفر منجر شده است. تنها در شهر ساحلی سندایی نزدیک به 300 جسد پیدا شده. صدها نفر از ساکنان شهرهای ساحلی ژاپن هم مفقود شدند. بیش از 4 میلیون خانه بدون برق است و بیشتر فرودگاه‌های مناطق شمالی ژاپن هم بسته شده. دولت ژاپن به 3000 نفر از ساکنان منطقه‌ای در نزدیکی راکتور هسته‌ای دستور داده منطقه را ترک کنند. سیستم خنک‌کننده این راکتور از کار افتاده و به رغم خاموش بودن آن، درجه حرارت راکتور همچنان بالاست. تا کنون از نشت مواد رادیواکتیو در راکتورهای اتمی ژاپن گزارشی منتشر نشده، ولی دولت در یکی از نیروگاه‌های اتمی هم وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده. صلیب سرخ جهانی هم در اکثر کشورهای منطقه اقیانوس آرام هشدار سونامی اعلام کرده است. این هشدار که ساعتی بعد از زمین لرزه ژاپن اعلام شد، برای کشورهای تایوان، استرالیا و زلاند نو برداشته شده. علاوه بر این، ساعتی پیش سونامی به جزایر هاوایی رسید، اما تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی در آن منطقه منتشر نشده. مقامات ایالت کالیفرنیا در آمریکا هم از احتمال رسیدن امواج سونامی به سواحل شمالی این ایالت خبر دادند. به گفته این مقامات، احتمال دارد امواج سونامی در سواحل شمال کالیفرنیا به 2 متر برسد و دستور تخلیه برخی از مناطق ساحلی صادر شود. رهبران کشورهایی هم که خطر سونامی شهرهای ساحلی آنها را تهدید می‌کند، نیروهای نظامی و امداد رسانی را به حالت آماده باش درآورده‌اند. و اما به دنبال زمین‌لرزه بی‌سابقه ژاپن و پیدایش سونامی در منطقه اقیانوس آرام، قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. ژاپن بعد از آمریکا و چین بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان است. در سال 2009 مصرف نفت در ژاپن نزدیک به 4.5 میلیون بشکه در روز بود. گفته می‌شود دلیل کاهش بهای نفت، کم شدن احتمالی میزان مصرف در ژاپن در هفته‌های آینده است. در این حال، تحلیلگران بازار نفت شدت یافتن تظاهرات مخالفان در عربستان سعودی را که بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، یکی از عوامل افزایش احتمالی قیمت می‌دانند. و سرانجام اینکه خبرگزاری فرانسه از اخراج جی دشموک، معاون دفتر نمایندگی این خبرگزاری در تهران، خبر داد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که بدون ذکر هیچ گونه دلیلی به آقای دشموک گفته شده ایران را ترک کند. جی دشموک از شهروندان هند است که حدود 2 سال پیش کار خود را در ایران آغاز کرد. مقامات جمهوری اسلامی کارت خبرنگاری آقای دشموک و 10 خبرنگار خارجی دیگر را ماه گذشته، یک روز پس از تظاهرات اعتراضی در تهران، باطل کردند. در 2 سال اخیر مقامات جمهوری اسلامی تعدادی از خبرنگاران خارجی را به دلیل پوشش تظاهرات ضد دولتی اخراج کردند. نوشین؟
متشکرم. اخبار رو میشنیدیم از مهرداد قاسمپر. اما برای مجله شامگاهی امروز جمعه 20 اسفند ماه چه خواهیم داشت؟ همونطور که در اخبار شنیدیم، از ژاپن خواهیم شنید زلزله 8.9 ریشتری در این کشور که خسارات جانی و مالی بسیاری سبب شده. به شمال آفریقا میریم و از کشمکش میان نیروهای هوادار معمر قذافی و شورشیان در این کشور خواهیم شنید. اما بعد از مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین، اعتراض‌ها به رویکردهای سیاسی حکام به امارات هم رسیده. گزارشی هم در این زمینه خواهیم داشت. دست آخر هم به ایران خواهیم رفت و فرزند سرتیپ علی فضلی، فرمانده بسیج، رو خواهیم شنید که در میان بازداشت شدگان ناآرامی‌های پس از انتخابات هست. و البته گزارش ورزشی برای ورزش دوستان از همکارم فریبرز غریب و پیک فرهنگ از امیر مصدق کاتوزیان. زمین لرزه در ژاپن در پی زلزله به شدت 8.9 دهم درجه ریشتر در بستر اقیانوس آرام امواجی به ارتفاع حدود 10 متر به سواحل شمال شرقی ژاپن برخورد کردند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون خسارت مادی بسیار زیادی به ژاپن وارد شده و در این حال برآورد دقیقی در مورد خسارت جانی اعلام نشده. افشین والی‌نژاد روزنامه‌نگار در توکیو درباره این زمین لرزه که در فاصله 130 کیلومتری ژاپن روی داد و همینطور سونامی حاصل از آن به بهروز کارونی اینطور گفته.
امروز ساعت 3 به وقت توکیو بود، خوزن که من خونه بودم و مثل همیشه یک لرزش کمی بود و من فکر کردم که زلزله معمولیه، ولی در عرض یک دو ثانیه بعدی چنان لرزش‌هایی شروع شد که من واقعا نمی‌تونم چیزی رو توصیف بکنم. تمام خونه مثل که قطعه کبریتی که با لگد آدم بهش بزنه فرد بشه، واقعا تمام خونه می‌لرزید. ساختمون وحشتناک صدا می‌داد که من خب الان 9 سال در ژاپن زندگی می‌کنم، هرگز این همچین رو ندیده بودم. ولی اومدم بیرون دیدم که همه همسایه اومدن بیرون و تو وسط کوچه نشستن و بعضیا گریه می‌کنن، بچه‌ها از مدرسه تعطیل شده بودن اومده بودن تو کوچه و می‌رفتن و در همین میان آژیر زد همه جا که من اومدم تلویزیون انچکر نگاه کردم، دور برگشتم توی خونه و بلافاصله اعلام کرد که احتمال وقوع سونامی در تمام مناطق ساحلی ژاپن هست. سیستمی داره تلویزیون NHK که به طور اتوماتیک فصل میشه و در عرض چند ثانیه سیستم هشدار سونامی بهش میگن و این بسیار پیشرفته است و بسیار دقیقه و خودکار هم عمل میکنه، احتیاج به شخص نداره که این کارو بکنه و بلافاصله بر روی صفحه تلویزیون به زبان ژاپنی اومد، سیش به زبان انگلیسی و چینی، پرتغالی و فکر میکنم کره‌ای، چند تا زبان دیگه هم پخش شد که مردمی که در مناطق ساحلی زندگی میکنن بلافاصله ترک کنن، چون تا مدت آینده البته میدونید سونامی همون موقع نمیاد، یک ساعت دو ساعت بعد از موقع 3 ساعت 4 ساعت بعد از موقع 5 ساعت طول میکشه، ولی در مجموع از همه تقاضا میکرد و هشدار شدید میداد که بلافاصله ترک بکنید.
خیلی در اخبار راجع به راکتورهای اتمی ژاپن و اونهایی که ممکنه در معرض خطر سیل و سونامی قرار داشته باشن هشدار داده شده. آیا خبری در این مورد منتشر شده؟ چیزی گفته شده؟
بله،
یا نه؟
چند تا از بزرگترین نیروگاه‌های اتمی جهان در ژاپن هستن. نیروگاه‌های چون در ژاپن نیروی برق خب خیلی مصرف میشه و کشور بسیار صنعتی هستش. چند تا نیروگاه اتمی هست، یکیش به اسم کاشیوازاکی هستش که در مناطق عکس توکیو هستش، یعنی ما الان بخشی هستیم که در توکیو که ما هستیم، ما در سواحل اقیانوس آرام هستیم. اون سواحل قسمت غرب ژاپن که در سواحل دریای ژاپن هستن، اونجا نیروگاه اتمی کاشیوازاکی بزرگترین نیروگاه اتمی جهان هستش اونجا و اونا رو خاموش کردن منظور تعطیل کردن.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی رو میشنیدیم با افشین والی‌نژاد روزنامه‌نگار در توکیو درباره زمین لرزه و سونامی مهیب در ژاپن.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
اما همونطور که پیشتر به شما خبر دادیم درباره لیبی هم گزارش داریم. در حالی که نیروهای دولتی در لیبی به سوی مواضع شورشیان در شرق این کشور پیشروی کرده، برخی مناطق تحت کنترل اونها رو پس گرفتند. روز جمعه درگیری شدیدی هم بر سر کنترل راسلانوف ادامه داشت. از طرف دیگه نشست اتحادیه اروپا درباره لیبی هم در بروکسل برگزار شد. گزارش بیشتر رو میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
نیروهای قذافی روز جمعه برای پس گرفتن بندر راسلانوف، یکی از بزرگترین ترمینال‌های نفتی این کشور، از شورشیان از زمین، هوا و دریا به این شهر حمله کردند. این بندر چندین بار دست به دست شده است. شهر زاویه نیز از کنترل شورشان خارج شده و شاهدان از کشته شدن ده ها تن در این شهر خبر می دهند. در همین حال سیف الاسلام پسر معمر قذافی می گوید که شورشیان با حملات تمام عیار نیروهای دولتی مواجهند و فرصتی که حکومت برای مذاکره با آنها داده بود به پایان رسیده. از سوی دیگر هزاران نفر در بنغازی، دومی شهر بزرگ لیبی که همچنان در دست شورشیان است، پس از نماز جمعه در مخالفت با حکومت معمر قذافی گرد هم آمدند. رهبران شورشیان خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع هستند. این در حالی است که نشست سران اتحادیه اروپا درباره لیبی در بروکسل در جریان است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از لزوم کنارگیری معمر قذافی گفت، اما اعضای اتحادیه اروپا در مورد مداخله نظامی در لیبی و به رسمیت شناختن شورای ملی که نیروهای مخالف قذافی تشکیل دادند اختلاف نظر دارند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هنگام رفتن به جلسه خواستار به رسمیت شناختن مخالفان و تهیه طرحی برای مداخله نظامی شدند. این دو کشور همچنین پیشنویس قطعنامه اعلام منطقه پرواز ممنوع را برای ارائه به شورای امنیت در دست تهیه دارند، اما آلمان و ایتالیا خواستار احتیاط در این باره هستند. فردریک راینفلد نخست وزیر سوئد هر نوع بحثی درباره مداخله نظامی در لیبی را به شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و پیمان ناتو مربوط دانست و گفت که کار اتحادیه اروپا آمادگی برای کمک‌های بشردوستانه و حمایت از تشکیل نهادهای دموکراتیک در لیبی است.
For me, every discussion about military intervention is more for the UN Security Council, for the Arab League, for NATO to discuss, and it's not actually responsibility of the European Union.
همزمان وزیر دفاع آلمان میگوید هیچ زمینه‌ای برای مداخله نظامی ناتو در لیبی وجود ندارد و مسائل لیبی باید در خود این کشور و منطقه حل شود.
Militärische Aktionen müssen bis zu Ende gedacht werden. Man darf nicht in etwas hineinschlittern.
اما در جهان عرب قرار است نشست اضطراری اتحادیه عرب روز شنبه برگزار شود، اما معلوم نیست که آنها بتوانند به علت مخالفت احتمالی سوریه و برخی کشورهای خلیج فارس تصمیمی بگیرند.
گزارش مینا بهارمس رو میشنیدیم درباره درگیری میان نیروهای دولتی و شورشیان در لیبی. اما با هم به امارات می رویم. دامنه اعتراض های اجتماعی به این کشور هم کشیده شده و نزدیک به 150 تن از فعالان دانشگاهی و مدنی در بیانیه‌ای نارضایتی خودشون رو از نظام سیاسی این کشور اعلام کردند. همکارم سامه هدا در دبی در گفتگو با دو نفر از امضا کنندگان این بیانیه با دیدگاه های اونها آشنا می شه.
این بیانیه در زمانی منتشر می شود که ناآرامی‌های اجتماعی سراسر کشورهای عرب خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفته و ندای آزادی خواهی از هر سو به گوش می رسد. در گفتگو با دو نفر از امضا کنندگان بیانیه امارات، ابتدا از آنها می پرسم هدف از انتشار این بیانیه چه بوده و چه پاسخی را از حکومت امارات دریافت کردند. محمد قباش، استاد علوم سیاسی دانشگاه امارات، درباره این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
This petition is not new. We have been
این بیانیه چیز جدیدی نیست. ما 40 سال است که خواستار آزادی‌های مندرج در قانون اساسی کشورمان هستیم. ما امیدواریم که رهبران ما خواسته‌های ما را بشنوند و اصلاحات واقعی را شروع کنند. ما یک مجلس ملی داریم و می‌خواهیم این مجلس را توانمند کنیم با انتخابات مستقیم و گسترش نقش آن در نظام سیاسی کشور. ما انقلابی نیستیم. ما نمیخواهیم رژیم را تغییر دهیم. ما خواستار اصلاح نظام هستیم و این چیزی است که 40 سال پیش در قانون اساسی امارات آمده است. احمد منصور، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس اماراتی، در پاسخ به رادیو فردا میگوید:
Yes, this is the case. Actually, prior to putting it online and after we put the petition online,
ما ابتدا این بیانیه را برای رهبران امارات فرستادیم و بعد آن را منتشر کردیم و اکنون این بیانیه برای امضای بیشتر باز است و تا حالا 130 نفر دیگر هم آن را امضا کردند. ما از حمایتی که در این مدت گرفته ایم شگفت زده شدیم. تا حالا دولت امارات هیچ برخورد رسمی به این بیانیه نشان نداده است و ما انتظار یک برخورد رسمی را هم نداریم. این اولین باری نیست که ما بیانیه منتشر می کنیم. ما از این تعجب می کنیم که حکومت نسبت به حوادث منطقه از خود عکس العملی نشان نمی دهد. به نظر من رهبران امارات سکوت شهروندان خود را به اشتباه حمله بر این می کنند که آنها راضی هستند و خواستار هیچ گونه اصلاحاتی نیستند. اما به نظر من تفسیر درست این است که مردم از اظهار نظر عمومی می ترسند. آنها در گفتگوهای خصوصی کاملا از ما حمایت می کنند، ولی حاضر نیستند که این کار را در جمع انجام دهند.
However, when it comes to talking in public, they will not do it.
محمد قباش به وضعیت پلیسی حکومت امارات اشاره می‌کند و خواستار آزادی‌های فردی بیشتر برای شهروندان اماراتی است.
What I don't like is the fact that we are a police state. The intelligence services
چیزی که من دوست ندارم این است که حکومت امارات یک حکومت پلیسی است. سرویس های امنیتی در 10 سال گذشته قدرت زیادی به دست آوردند. سرمایه گذاری در تصویربرداری و شنود بسیار زیاد بوده و حکومت ما مثل خدا عمل می کند و همه چیز را درباره زندگی شخصی ما می داند. لازم است که نظام قضایی کشور این وضع را کنترل کند و جلوی نقض حقوق بشر را بگیرد. سرویس های امنیتی به تمام نهادهای مدنی نفوذ کردند و ما هیچ استقلالی نداریم و نمی توانیم آزادانه عمل کنیم. باید این نظام استبدادی که در 10 سال گذشته شکل گرفته تحت نظارت قرار بگیرد. هم منصور و هم قباش معتقدند که حکومت مشروطه بهترین نوع حکومت برای کشورشان است، اما مدل های مورد نظر این دو نفر با یکدیگر تفاوت دارد.
I personally like the Turkish model. I think it is we could relate to in many aspects.
من به شخصه مدل ترکیه را دوست دارم. پیوند زیبایی که در ترکیه بین سکولاریسم و مذهب به وجود آمده نشان می‌دهد که این دو می‌توانند با هم همزیستی داشته باشند. با آنطور که بعضی می‌گویند دموکراسی با مذهب تضادی ندارد.
Democracy is not always against religion as they try to tell people.
What we aspire is what what is taking place.
آنچه که برای ما الهام بخش است نظام هند است. نظام هند با وجود رنجی که از فقر و بیسوادی می‌کشد توانسته در ظرف نیم قرن گذشته به خوبی به کار خود ادامه دهد.
The system has worked very well over more than half a century now.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
ما همونطور که پیشتر گفتیم گزارشی هم داریم درباره ایران. سایت باکری آنلاین نوشته فرزند علی فضلی در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات بازداشت شده. سرتیپ علی فضلی جانشین محمد رضا نقدی فرمانده بسیج است و پیش از این هم فرمانده لشکر سیدالشهدای استان تهران بوده. مراد بیسی همکارم به همین بهانه گزارشی تهیه کرده درباره فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی که طی 21 ماه گذشته به دلیل اعتراض به حکومت بازداشت، ضرب و شتم، شکنجه و یا حتی کشته شدند.
بازداشت پسر سردار در تظاهرات تهران، آن هم هنگامی که خود سردار فرمانده سرکوب تظاهرات پایتخت بود. سایت خبری باکری آنلاین نزدیک به محمود احمدی نژاد گفته است پسر سرتیپ علی فضلی در جریان تظاهرات پس از انتخابات بازداشت شده است و این در حالی است که درست در همان زمان پدرش به عنوان فرمانده ارشد قرارگاه سارالله فرمان سرکوب می‌داد. البته حضور فرزندان چهره‌های شاخص جمهوری اسلامی در تظاهرات و ناآرامی‌های 21 ماه گذشته فقط محدود به فرزند سرتیپ علی فضلی نبوده است. دختر حمید باکری نیز یکی از معترضان پس از انتخابات بوده است. حمید باکری در جریان جنگ ایران و عراق جانشین لشکر عاشورای آذربایجان بود که به همراه برادرش مهدی باکری فرمانده این لشکر کشته شدند. حالا دختر حمید باکری میگوید اگر پدر و عمویش زنده بودن در مقابل سرکوب مردم توسط بسیجی ها می ایستادند.
عموی من اگر در حال حاضر بودن این جنایاتی که بسیجی ها به اسم بسیج و به اسم باکری و همت تو خیابون انجام دادن رو در نمی تاختن.
دیگر مسئولی که فرزند وی در میان معترضان پس از انتخابات به خیابان ها آمد و بازداشت شد علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات بود. محسن روح الامینی نیز که پدرش مشاور ارشد محسن رضایی بود بازداشت و در بازداشتگاه کهریزک کشته شد. عبدالحسین روح الامینی پدر محسن روح الامینی میگوید فرزندش همانند بسیاری از جوانها به نحوه اداره کشور معترض بوده است.
نگاه میکرد به این مسائل اخیر، اینها مقداری معترض بود، اعتراض داشت، سوال داشت. این بچه ماها باید مسیرمون اصلاح بکنیم. جواب سوالاتشون این نیست. بالاخره نمیشه اینجوری اداره کرد، نمیشه اینجوری دنبال کرد که صورت مسائل رو پاک بکنیم.
دیگر چهره شناخته شده و حتی اسطوره‌ای جمهوری اسلامی که فرزندش در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات مورد ضرب و شتم قرار گرفت، ابراهیم همت است. فرمانده کشته شده لشکر محمد رسول الله تهران در جریان جنگ ایران و عراق. مهدی همت بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفت و مادرش نیز به همراهی با فتنه و فتنه‌گران متهم شد. صدای مهدی همت را میشنوید هنگام انتقاد از وضعیت موجود در جمهوری اسلامی.
نااهلان قشنگ دارن کشور به دست میگیرن، کشور دارن میچرخونند. علمای بزرگ هم اومدن تو صحنه، هم اومدن دارن رسمن دیگه، یعنی دیگه نمیدونم به چه زبونی باید بیان بگن. چارچوب از شهیدمون داریم، بخاطر همین چارچوب هم میدونیم که شهیدمون اگه الان بود از کی حمایت میکرد، به سمت کی میرفت. ولی الان ما میگیریم، من خودم این صحنه ها دیدم که موی دخترو میگیرن با مشت لگد درون ماشینای ارشاد میندازندش.
پسر موسوی لاری وزیر سابق کشور، پسر مهدی کروبی، فرزندان آیت الله بیات مرجع تقلید کنونی و نایب رئیس اسبق مجلس و دختر هاشمی رفسنجانی نیز از دیگر بازداشت شدگان شناخته شده پس از انتخابات هستند. نام چنین بازداشت شدگانی نشان می‌دهد نه تنها جوانان خانواده‌های بی‌نام و نشان، بلکه در خانه‌های مسئولان جمهوری اسلامی نیز جوانانی ناراضی و معترض به وضع موجود وجود دارند. در تازه ترین مورد، در حالی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به طور مداوم در نکوهش چهارشنبه سوری سخن میگویند، سرتیپ احمدی مقدم فرمانده پلیس کشور گفته است فرزندانم حرفم را گوش نمی کنند و می خواهند به مراسم چهارشنبه سوری بروند. خود سردار سرتیپ احمدی مقدم چنین فرمان مقابله با این مراسم را می دهد.
چهارشنبه آخر سال رو داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده ای در واقع اگر بچه‌هاشو میخوان به شادی هم بکنن، حالا پیشپشه ای هم هوا بکنن، ما مانع نمیشیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون.
و این در حالی است که خود سردار احمدی مقدم مسئول مقابله با آن چیزی است که حکومت از آن به عنوان ناآرامی های چهارشنبه آخر سال نام میبرد.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارش‌های ورزشی گوش کنید از همکارم فریبرز غریب.
سرپرست کمیته روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران امروز از انتخاب سرمربی خارجی تیم ملی این کشور تا پس از تعطیلات نوروز خبر داد. عباس ترابیان در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن اعلام این خبر همچنین اظهار داشت فدراسیون فوتبال با سه گزینه اصلی برای هدایت تیم ملی در حال مذاکره است: یک مربی صاحب نام از کشور ترکیه، یک مربی اروپایی و یک مربی از برزیل. پایان نقل قول. فدراسیون فوتبال ایران در شرایطی مشغول مذاکره با مربیان مختلف است که تا یک ماه پیش کارلوس کرش پرتغالی گزینه اصلی هدایت تیم ملی این کشور بود، اما وی در لحظه آخر به دلیل آنچه که آن را مسائل غیر فوتبالی خواند از امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران انصراف داد. در ادامه مسابقات فوتبال پیش مقدماتی المپیک لندن در قاره آسیا در بخش زنان که در اردن در جریان است، تیم ملی فوتبال زنان ایران در دومین مسابقه خود در برابر اردن میزبان به نتیجه مساوی 1-1 رسید. تیم فوتبال زنان ایران در بازی اول خود فلسطین را 4-0 شکست داده بود و در حال حاضر با کسب 4 امتیاز در صدر گروه سی قرار دارد. تیم زنان ایران که امید فراوانی به صعود از این گروه دارد، در آخرین مسابقه گروه سی روز شنبه فردا به مصاف تیم بحرین می رود. دو تیم برتر این گروه به مرحله بعد صعود خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، بازیکن تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شد و نتوانست تیم خود را در سفر به عربستان همراهی کند. شاهین خیری، هافبک تیم ذوب‌آهن، به دلیل عدم پرداخت مالیات 1,100,000 تومانی خود که مربوط به زمان حضورش در باشگاه استقلال است، اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد. کاروان ذوب‌آهن بامداد جمعه برای دیدار با تیم الشباب عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا راهی این کشور شد. پیکارهای تکواندوی بین‌المللی آلمان از روز شنبه با حضور بیش از 1200 تکواندوکا از 41 کشور از جمله ایران در شهر هامبورگ آغاز می‌شود. از ایران 32 تکواندوکا در بخش زنان و مردان حضور دارند. به گزارش خبرگزاری مه، به غیر از کره جنوبی، سایر تیم‌های مدعی جهان از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا، هلند و برزیل در این پیکارها شرکت دارند. در آلمان، هفته 26 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای 1 امشب با تک‌دیدار کلن با هانوفر آغاز می‌شود و فردا هم چند بازی مهم بورسیا دورتموند با هوفنهایم، بایر مونیخ با هامبورگ و شالکه تیم علی کریمی با آینتراخت فرانکفورت در دستور کار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
نوبتی هم که باشه، نوبت به پیام‌های چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسه. با هم گوش می‌کنیم.
باید گفت که کنار کشیدن رفسنجانی به نفع کنی، این رو ثابت کرد که رفسنجانی هنوز تپش‌های قلبش برای نظام ولایت فقیه، در واقع تیر و تیر کمان آخر به جناح راست میانه رژیم شلیک شد و می‌رود که رژیم جمهوری اسلامی یک گام دیگر به گورش نزدیکتر شود. این رو به فال نیک باید گرفت. خجسته ملت و پیروز ملت قهرمان ایران.
آقای رفسنجانی یکی از ارکان اصلی حکومت اسلامی هستند. بر کناری ایشان نشان دهنده پایان کار حکومت اسلامی است.
هموطنامون که زنگ میزنن و از آیت الله ها و روحانیون درخواست کمک میکنن یا از اینها میخوان که در مورد جریاناتی که اخیراً صورت میگیره صحبتی کنن، شکوه کنن، شکایتی کنن، خواستم بهشون بگم 32 سال گذشت، همه چیز اینا رو دیدیم. شما هنوزم از اینا انتظار دارین؟ شما هنوزم از اینا انتظار دارین؟ اینا به یک کلمه از حرفایی که به ما یاد میدن خودشون اعتقاد ندارن. از شما اینا رو خدا میترسونین. خواهش میکنم بس کنین. خواهش میکنم بس کنین، بذارین اینا به مساجد خودشون برگردن و دیانت رو با سیاست قاطی نکنن. زمانی که شما از اینا میخواین چیزی بگن، یعنی این که دوباره خودتون دارین اینا رو میکشین وسط صحنه سیاست. بذارین حالا که خودشون فهمیدن که جاشون تو سیاست نیست، همونطور ساکت بمونن، چون اینا همیشه ساکتن. در مقابل ظلم و خیانتی که به مردم ایران شد 32 سال ساکتن. با استثناء کاری ندارم.
شماره پیامگیر رادیو فردا 202-02-21-12-41-13 در تمامی ساعات شبانه روز پذیرای پیام‌های شماست. اما شما می توانید دیدگاه‌های خود را علاوه بر این با این شماره ها نیز با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 202-02-21-12-41-14 و 202-02-21-12-21-12.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، به بخش دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. اما همکارم فریدون زرنگار اینجا با ماست که شما را در جریان آخرین اخبار روز قرار بده. آقای زرنگار بفرمایید.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. بزرگترین زمین لرزه ژاپن و سونامی مهیبی که پیامد این زلزله بود تا کنون به مرگ صدها نفر منجر شده است. تنها در شهر ساحلی سندای نزدیک به 300 جسد پیدا شده است. صدها نفر از ساکنان شهرهای ساحلی ژاپن هم مفقود شدند. بیش از 4 میلیون خانه بدون برق است و بیشتر فرودگاه‌های مناطق شمالی ژاپن بسته شده است. دولت ژاپن به 3000 نفر از ساکنان منطقه‌ای در نزدیکی یک راکتور هسته‌ای دستور ترک این منطقه را داده است. سیستم خنک کننده این راکتور از کار افتاده و علارغم خاموش بودن آن، درجه حرارت راکتور همچنان بالاست. تاکنون از نشت مواد رادیواکتیو در راکتورهای اتمی ژاپن گزارشی منتشر نشده، ولی دولت ژاپن در یکی از نیروگاه‌های اتمی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. خبرگزاری فرانسه از اخراج جی دشموک معاون دفتر نمایندگی این خبرگزاری در تهران خبر داد. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که بدون ذکر هیچ گونه دلیلی به آقای دشموک گفته شده ایران را ترک کند. جی دشموک از شهروندان هند است که حدود 2 سال پیش کار خود را در ایران آغاز کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از آغاز فروش اوراق مشارکت ارزی برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داده است. فروش اوراق مشارکت ارزی به ارزش 3 میلیارد یورو از روز شنبه آغاز می شود و تا 5 روز ادامه می یابد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدت مشارکت این اوراق 4 سال است و نرخ سود 8% آنها از طرف شرکت ملی نفت تضمین شده است. به دنبال فراخوان مخالفان حکومت بحرین برای برگزاری راهپیمایی اعتراضی در اطراف مجتمع سلطنتی پادشاه بحرین، نیروهای امنیتی و هواداران حکومت در محوطه اقامتگاه پادشاه آن کشور مستقر شدند. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین است و مخالفان که بیشتر آنها را شیعیان بحرین تشکیل می‌دهند، خواهان کنارگیری وی از مقام خود هستند. شیعیان 80% جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهد، ولی حکومت آن کشور در دست اقلیت سنی مذهب است. به دنبال زمین لرزه بی سابقه ژاپن و پیدایش سونامی در منطقه اقیانوس آرام، قیمت هر بشکه نفت خام به زیر 100 دلار در هر بشکه رسید. ژاپن بعد از آمریکا و چین بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان است. در سال 2009 میلادی مصرف نفت ژاپن نزدیک به 4.5 میلیون بشکه در روز بود. گفته می شود دلیل کاهش بهای نفت، کم شدن احتمالی میزان مصرف نفت در ژاپن در هفته های آینده است.
با تشکر از همکارم فریدون زرنگار که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در این بخش شما با پیک فرهنگ خواهید بود و امیر مصدق کاتوزیان همکارم که این پیک رو برای شما آماده کرده، اما من هم در این لحظه با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که به پیک فرهنگ این بخش گوش کنید.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با مرور بر کارنامه ایرج افشار ایران شناس.
هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به پیش برد ایران شناسی کمک کرده باشه.
و یادی از محمود روح الامینی مردم شناس. تهران تهران روز جمعه شاهد خاکسپاری یک ایرانشناس نامدار در میان جمعی وسیع از دوستداران و شاگردانش بود. ایرج افشار، نسخه شناس، تاریخ پژوه، ایران نورد جهانگرد و در یک کلام ایرانشناس، متولد سال 1304 در تهران، روز چهارشنبه 18 اسفند در همین شهر درگذشت و مرگش بسیاری از فرهنگ دوستان و ایران دوستان را در ایران و جهان ماتم زده کرد. پدرش محمود افشار یزدی همان شاعر و نویسنده‌ای بود که موقوفه‌ای به نام خود به یادگار گذاشت و بخشی از دارایی‌اش را هم وقف لغتنامه ده خدا کرد. تألیف، تصحیح و ترجمه نزدیک به 300 کتاب و صدها مقاله دیگر حاصل عمر ایرج افشار است. از جمله تألیفات او، پژوهش‌های ایرانشناسی، دفتر تاریخ، پرونده صالح، گلگشت در وطن و اسکندرنامه و نامه‌های تهران، نامه‌های پاریس، گاه شماری در ایران قدیم، زندگی طوفانی، خاطرات سید حسن تقی‌زاده و روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه از جمله نتیجه‌های گردآوری و تصحیح و ویراستاری اوست. بر اینها باید کارنامه مطبوعاتی ایرج افشار را افزود، از جمله سردبیری مجله سخن به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری، سردبیری مجله راهنمای کتاب به صاحب امتیازی احسان یارشاطر، تأسیس مجله فرهنگ ایران زمین، تأسیس نشریات نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ریاست کتابخانه ملی ایران، تدریس در دانشگاه‌های ایران و برن سوئیس، عضویت در انجمن ایرانشناسی به دبیری محمد معین، انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی و هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا به سرویراستاری احسان یارشاطر از جمله فعالیت‌های دیگر او بود. اول به سراغ همین یار دیرین ایرج افشار می‌رویم تا کارنامه او را از جمله در این زمینه مرور کنیم. آقای احسان یارشاطر، سابقه همکاری ایرج افشار با ایرانیکا به کی برمیگرده؟
از همون آغازش 1974 که کار انسکلوپیدیا کم کم شروع کرد به شکل گرفتن و برای بیبلیوگرافی من از افشار خواهش کردم که مشاور ما باشه، کنسالتینگ ادیتور، همیشه تحت همین عنوان ذکر می شد و الحق هم فوق العاده به ما کمک می کرد، چون آشنایی کاملی داشت در اونجا که از اون چیزی که دانشمندان ایرانی در ایران می نویسند که اگه ما احتیاج داشته باشیم از اونها دعوت بکنیم.
چه خاطره شخصی از ایرج افشار تو ذهنتون بیشتر الان تلالو میکنه؟
البته اون تصوری که من از افشار دارم و فوری متبادر به ذهنم میشه یکی ایرانگردی اوست، گویی که من هیچ وقت خودم همراه او نبودم. واقعا او پدر کتاب شناسی در ایران محسوب میشه، گویی که پیش از افشار هم افرادی مثل یاد دکتر مهدی بیانی قدم های در این راه برداشته بودن، ولی کسی که این علم رو و این رشته کار رو به صورت علمی و به صورت جهان پسند انجام داد افشار بود. حقیقت اینه که من در طول عمر 91 سال هم هیچ کس رو ندیدم و نشناختم که به اندازه افشار به فرهنگ ایران و به پیش برد ایران شناسی کمک کرده باشه. به مناسبت دوستی چندین ساله و همکاری خیلی نزدیک، طبعا عزادار رفتن او هستم و واقعا نمیتونم خودم زیاد تسلیت بدم.
هورا یاوری، عضو هیئت مشاوران دانشنامه ایرانیکا و ناقد ادبی، در شرح ویژگی‌های کار ایرج افشار به گستره کوشش‌های او و دقت نظرش اشاره دارد.
مثلا فرض بکنید که ایشون فهرست مقالاتی رو که در ایران نوشته شده بود با تقسیم بندی موضوعی به تناسب اینکه در مورد ادبیات بود یا در مورد تاریخ یا مسائل اجتماعی یا متون قدیمی، این مقاله ها رو تقسیم بندی موضوعی کردن و در دفتر کار ما مورد مراجعه هر روزی و مکرر ما هست، به اضافه مجموعه هایی که واقعا از نامه های شخصیت های مؤثر دوران معاصر در دست داشتن. این مجموعه ها همه برای این که ما بخوایم مستند بکنیم مقاله ای رو که در دانشنامه در میاد یا نوشته ای رو که در دست داریم، هر روز و مکرر ما رو نیازمند میکنه که به آثار آقای افشار مراجعه بکنیم.
خود شما شناختتون از آقای افشار از سلوکشون چگونه بوده؟
آقای ایرج افشار یک مجموعه ای داره، کتابی داره که عنوان اونا رو گذاشته نادره کاران. این عنوان کتابش هست. من خیال میکنم که یکی از نادره های روزگار ما و شاید از قرن بیستم ایران بود و این بیشتر از تمام دستاوردهای علمی و تحقیقی و نقشی که در جمع‌آوری متون و به ثبت رسوندن آثار تمدن ایران در گوشه های مختلف مملکت داشته، این در سلوک و رفتارش هویدا بود. آقای افشار اگر ما برای ایرانی خالص اصیل وابسته به همه سنت‌های خوب ایرانی تعریفی قائل باشیم، آقای افشار تجسم این تعریف، هیچ کدوم از معیارهای ذهنیش رو از پدیده‌هایی که در خارج از مرزهای ایران شکل گرفته بود نمی‌گرفت. عمیقاً و خالصاً ایرانی بود و این ایرانی بودن به معنای خوب کلمه، به معنای پردرخشش کلمه، از نوری که از چشماش می درخشید کاملا آشکار بود و هر آدمی رو که توفیق دیدار و بهره‌گیری از محضر آقای افشار رو داشت واقعا مسحور همه خصوصیات اخلاقی و انسانیش.
ابعاد تلاش ایرج افشار موجب شده بسیاری از ایران شناسان بر حاصل تلاش‌های چندین ساله او تکیه کنند. از این جمله اند مورخان و یکی از این مورخان همایون کاتوزیان است، استاد تاریخ ایران و ادبیات فارسی در دانشگاه آکسفورد و سردبیر ایرانیان استادیز جورنال، فصلنامه مطالعات ایران به زبان انگلیسی.
آقای ایرج افشار چون کارش خیلی ممتع بود و خیلی دقیق، این که مثلا در ویرایش های تحقیقی که میکرد بسیار بسیار وسواس به خرج میزاد که کار درست انجام در بیاد، تمام جزئیات رعایت بشه، آنچه لازمه در حواشی نوشته بشه بیاد، فهرست های خیلی دقیق و در جز جز مسائلی که باید براشون فهرست میبود تنظیم میکرد و خلاصه کارش از هر نظر در حوزه خودش و نزدیک و کمال بود، یعنی بهتر از اون نمیشد اون کار رو انجام داد و زحمت میکشه خیلی برای اینکه اینها که در دم دست نبودن، که یه جایی نشیده بودن، تمام کتابخونه های دنیا رو میدید، هر خانواده قدیمی ایرانی که اغلب یعنی تقریبا همه بهش اعتماد میکردن بیان دست نویس ها و از کنم خطی ها و غیره بزرگان خانواده شون که از دست رفته بودن در اختیارش بتونن و از این کار، برای این خودش یک اصلا تبدیل کرده بود ایشون به یه نهاد انستیتو قول فرانسوی.
شما خودتون هم در کارهاتون از نتایج زحمات ایرج افشار استفاده کردین؟
من خودم مدیون هستم به خیلی از کاراش، ولی به خصوص به دو کتابش، یکی روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه که 45 سال پیش در اون حدود که یک نسخه خطی ازش وجود داشت در کتابخانه آستان قدس، کتاب مفصلی هم است، یادداشت‌های روزانه اعتماد السلطنه است که به اصطلاح امروز نوعی رئیس دفتر ناصرالدین شاه بود. این اعتماد السلطنه اهمیت کارش اینه که هر روز شاه رو می‌دید و برای مدتی و اخبار گوناگون رو بهش میداد و مقالات جالبی که بود واسش میخوند یا به اطلاعش مثل غیره و در نتیجه شاهد خیلی چیزها بود، هم از آنچه شاه به خودش میگفت هم از آنچه در دربار میگذشت و دیگران میگفتن و اتفاقاتی میافتاد و اینو هر روز ایشون خلاصش رو مینوشت آخر شب بعد که از دربار میومد، به قول خودش از درب خانه که میومد میرفت و اینا رو مینوشت و این شد یادداشت روزانه. از تنها چیزی که با این قابل قیاسه تقریبا از هر نظر در قرن بیستم یادداشت روزانه علمه، اصطلاح علم که اونم یه نسبت شبیه اعتماد سلطنه با محمد رضا شاه داشت، البته اون نزدیکتر بود از نظر شخصی، ولی نوع رابطش مشابه بود از نظر مقامش در دربار. منبع اطلاعات اولیه است درباره چندین سال از دوره ناصرالدین شاه بر از نظر تاریخی، و من خودم به خصوص از این اثر خیلی بهره بردم در کارهای تحقیقیم و حتی تحلیلیم، به این معانی که مثلا خلاصه‌شو میگم. اعتماد سلطنه شرحی میده که چگونه رکن الدوله والی فارس به شاه و امین السلطان که صدر اعظم بود، شاه منظور ناصرالدین شاه، امین السلطان که صدر اعظم بود، رجوع کرده بود و گفته بود که قوام الملک شیرازی رو که بزرگترین مالک ولایت فارس به اصطلاح امروز استاندار فارس بود و رهبر افتخاری ایلات خمس هم بود، رکن الدوله به ناصرالدین شاه و امین السلطان پیشنهاد کرده بود که این قوام الملک رو بهش بفروشن، 100,000 تومان به شاه بده، 30,000 تومان به امین السلطان. و این ما داریم صحبت که میکنیم صحبت 120 سال پیشه، توجه میکنیم. خب این برای بنده خیلی خیلی قابل استفاده بود به عنوان شاهد و گواه ماهیت حکومت استبدادی در جامعه ایران که ربطی به این حکومت مطلقه غربی رو عرض کنم که دیکتاتوری این حرفا نداره.
و همینطور نوشته هاتون در مورد سید حسن تقی‌زاده از چهره‌های شاخص دوران مشروطیت و نماینده دوره اول مجلس شورای ملی متکی به پژوهش‌های ایرج افشاره.
عنوان کتاب خود آقای افشار گذاشته زندگی طوفانی خاطرات سید حسن تقی‌زاده. پیش از انقلاب امکان نداشت منتظرش از نظر امنیتی، یعنی سازمان امنیت نمیذاشت، دولت نمیذاشت، چون حرفاشو سید زاده تقی‌زاده. چند سال بعد از انقلاب آقای افشار این رو منتشر کرد، بسیار مفید و کوتاه، و بعد ایشون ویراست دومو که در آورد در حدود 400 صفحه سند و مدرک و نامه های خطی و غیره و غیره که به کار و زندگی و دوران مربوط به تقی‌زاده بود در اونجا آورده بود و آورده. و بنده هم از اون خاطرات نسبتا مختصر خیلی بهره بردم، نه فقط در تحقیق درباره زندگی تقی‌زاده بلکه در حوزه‌های وسیع‌تری حتی علاوه بر اون، و همچنین از اون پیوست ها، اون پیوست های اون مسائل و مدارک که در حدود 400 صفحه اصلا دو برابر اصل خاطرات هست. و همینطور حالا این دو تا کاره ایشون در حدود 300 تا کار داشته. خب در اون زمینه میشه اولا من همش رو نمیشناسم و بعدم آدم همش هم بشناسه باید چند روز صحبت کنه تا بتونه که اسمشون رو بیاره و ارزششون رو بشناسه. این است که او واقعا آدمی بود که من اون اشاره که کردم بی ربط نبود، گذشته از کاری که خود تبدیل به یه نهادی شده بود که اولا به خاطر وسعت خیلی زیاد حوزه کارش و احاطهش به خیلی از وجوه تاریخ و فرهنگ خاصه در دو قرن اخیر، و بعد هم به خاطر اینکه در همین ارتباط با همین کار مثلا فرض کنید سفرهای بسیار زیاد و متعدد و طولانی میکرد به سراسر جهان، برای کنفرانس ها، سمینار ها، ارائه گفتار ها، دیدن هر کتابخونه‌ای که فکر کردید یک کتاب خطی با ارزش، 5 کتاب خطی با ارزش درباره تاریخ ایران ممکنه توش باشه، کاتالوگ کردن بعضی از مثلا کتاب های فارسی آکادمی اتریش رو آقای افشار چند سال هر سال که 2 ماه اونجا مهمان بود در وین کاتالوگ میکرد این آثار اونجا رو، به نظرم آثار خطی، البته خطی فارسی در اون کتاب. من از این قبیل منظورم این که میگم نهاد یعنی اینطور، و سراسر جهان رو در نوردیده بود.
آشنایان با ایرج افشار همچنین یاری دادن به دیگر ایران دوستان و ایران پژوهان را در کنار سفرهای دور و دراز در جاده‌های ناهموار ایران از صفات برجسته او می‌دانند. تورج دریایی ایرانشناس جوان، استاد باستانشناسی و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین از این وجه شخصیت ایرج افشار می‌گوید.
فکر میکنم برای همه ایران شناسان در گذشت آقای افشار تکان دهنده است. من که میگم نسبتاً حالا میشه گفت جوان‌تر هستم از دوستان و همکاران قدیمیشون، ایشون به منم لطف داشتن. من از زمان دانشجویم که داشتم دکترام رو مینوشتم آقای افشار رو ملاقات کردم، به من نوعی آقای افشار لطف کردن و با من همکاری کردن، منو به سفر میبردن. یک خصلت بسیار جالب ایشون این بود که جبون و حالا مسنتر هر که به ایران عشق می‌ورزید و دوست داشت روی ایران کار بکنه، دوست داشتن که دربارشون بدونن، باشون همکاری کنن و حتما همیشه به همه کمک می‌کرد. این یک خصلتیه که ما کمتر شاید بتونم به جرات بگم در میون بسیاری از محققان می‌بینیم.
شما با آقای افشار همسفر بودین در مواردی، نوع کاری که مشترکاً انجام میدادید چی بود؟
در حدود شاید بگم 9-10 ساله که آقای افشار همسفر بودم. من هر وقت ایران بودم آقای افشار لطف میکرد و من میگفت که کجا دوست بریم بریم یا به کدوم حالا خطه ایران، چون میدونستم من به ایران باستان کار میکنم. اصولاً اوائل ما میرفتیم سایت های باستانی رو ببینیم، ولی خب به ترجیح شروع کردیم به جاهای دیگه رفتن. آقای افشار دوست نداشت از جاده آسفالتی جایی بره، دوست داشت همیشه از خاک و بیابون سفر بکنه، برای اینکه میگفت چیزهای دیدنی ایران رو اونجا آدم میبینه نه از توی جاده اصلی. توی این 10 ساله نمیتونم بگم بیشتر ایران رو رفتم، اون مقدور نیست، ولی میتونم بگم به 4 گوشه ایران سفر کردیم. ما 2 بار سمت کردستان رفتیم، 1 بار به سمت خراسان، 1 بار به سمت شمال در کنار دریای مازندران. به استان مرکزی 2-3 بار سفر کردیم، 1 بار به سمت سیستان و کرمان رفتیم. پلی آقای مرحوم همایون صنعتی زاده اتفاقا که خیلی یاد خوبی دارم از اون دوره، به یزد رفتیم و خب ایشون به یزد هم خیلی علاقه داشتن، حتما می‌خواستن که من نه 1 بار بیشتر یزد رو ببینم. و البته من فکر می‌کنم اون چیزی که جالب بود این شهرهای اصلی نبود، مردمی بودن که در شهرهای کوچک بودن که ما شبا خونه‌شون می‌موندیم. ایشون یک دفترچه دارن داشتن که نام تمام مشاهیر، اساتید، نویسندگان ایرانی که در هر شهر و شهرستان و حتی ده کوچکی که اگر باشن رو داشت. و موقعی که ما می‌رفتیم به یک شهری مثلا می‌گفت باز کن دفترچه رو زیر مثلا نمی‌دونم فلان شهر اون اسم رو ببین، شماره زنگ بزن بگو ما داریم میایم. این سبب میشد که ما با متفکران، نویسندگان و محققان محلی ایرانی هم آشنا بشیم، مثلا برای من ایشون که خوب میشناختن و این برای من خوب بسیار جالب بود. دامازن
میگید بیراهه میرفتید و اینا، معمولا سفرهای طول و دراز در شرایطیه که در وسط راه جایی هست که وای میسن اینا، تسهیلات چگونه بود؟
آقای افشار یک جیپ داشتن که در پشتش تمام مایحتاج لازم اون رو وجود داشتیم. ما در سفر خب قضا که در رستوران اینها اصلا موقوف بود و اصلا به سفر نیام نبود جایی میرفتیم. ایشون به من گفتن امترین چیز نون و پنیر و ماسته، و هر چی که محله ها میرفتیم یا دهی یا شهرستانی خب ماست محلی، نون محلی و پنیر بهترین غذای ما. از این راه و بیراه خب اینجوری ما سفر میکردیم. و ایشون میگم اصلا چنان حافظه ای داشتن، ما مثلا در استان مرکزی بودیم در کوه و کمند، گفت بله بعد از این تپه دوم دست چپ اگر این بیراه رو بریم میرسی به مثلا یک منار بسیار زیبا داره از دوره مثلا صفوی، و ناگهان بدون هیچ مثلا ساینی باشه میپیچه و میام میرفتیم اونجا میرسیم. واقعا عجیب بود و خب بسیار جالب برای من.
هم سفراتون کیا بودن؟
آقای افشار 2-3 بار لطف کردن منو تنهایی بردن، گفت میخوام ببرم یک جایی رو، و یا سری صحبت ها بود که خب خیلی عالی بود. اون سفرها رو من هرگز فراموش نمیکنم، ولی اولین بار و هر حالا 1 سال در میون اساتید بزرگی بودن که خب من برام واقعا ارزنده بود که باشون در ماشین باشم. یک بار یادم با آقای ریچارد فرای و دکتر شفیع تکنی و پسر آقای افشار بهرام افشار ما یک سفر کردیم به کردستان که خب بسیار عالی بود. با آقای دکتر منصور ستوده ما یک سفر کردیم، یک سفر سنگین و طولانی. ماشاءالله آقای ستوده هم در حدود 96 سالشون باشه و آقای افشار هم 85 سالشون بود. روزی 12 ساعت آقای افشار پشت فرمون میشست و این دو نفر صحبت میکردند و میرفتند. یادتون باشه آقای افشار اجازه نمیداد کسی ماشینشون رو برونه، خودشون روزی 12 تا 14 ساعت رانندگی میکردند، اجازه نمیدادند کسی بار و از پشت کسی برداره، خودشون باید میمدن برمیداشتن. میگم واقعا یک مسئله آموزنده بود از بابت این قدیمی های ما که محقق هستن و در ایران بودن. این هم بر من بسیار جالب.
چه اثری آقای ایرج افشار روی کارها و تحقیقات خود شما داشتن؟
در وهله اول ما یک کتابی سال پیش به چاپ رسوندیم که البته 6 سالی طول کشید. این نامه‌هایی بود ما بین آقای سید حسین تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ. ایشون به تقی‌زاده خب خیلی ارادت داشتن، تصمیم گرفت شد این نامه‌ها که پلوشون بود از سالهای پیش رو که درباره مسائل ایران شناسی، اوضاع ایران شناسی از 1933 تا 66 میلادی بود رو با هم دیگه چاپ بکنیم و روش کار کنیم. خب این باعث شد که ما بیشتر با هم در تماس باشیم. من البته خب هر وقت ایران بودم یا تهران اصلا سعی میکنم هفته دو سه بار منزلشون برم، البته در منزلشون رو به همه باز بود. شما اصلا که میرفتیم هر کسی از خارج میومد، کسی میخواست تحقیقی بکنه خود ایرانی ها در ایران میمدن منزلشون و میشستن در حیاتشون و ایشون منو کمک میکن. در آن واحد هم تلفن همینجور زنگ میزد و دانشجویان و اساتید سوال داشتن، ایشون در حال کمک کردن به ایمان ها. چیزی که من از افشار میتونم بگم یاد گرفتن، چیزی که خیلی مهم بود این بود که به من میگفت تو اگر ایران شناسی را فکر میکنی میخوای بگی ایران شناسی، باید خود ایران رو بشناسی، نه اینکه پشت میز بشینی اونجا و فقط کتاب بخونی. این کار خیلی خوبه، بله مدرک گرفتن مهمه، ولی باید مردمش رو بشناسی، باید سفر کنی به اون نقطه‌ای که دربارش داری می‌نویسی، باید جغرافیای مملکت و مردم رو بشناسی تا بتونی به خودت حتی لقب ایران شناس بدی. البته من کوچکتر از اون چیزی هستم که حالا بخوام بگم من یک ایران شناسم، ولی آقای افشار میگم این تاثیر رو بر من گذاشت که منو می‌دونید مطمئن کرد که واقعا باید این کار رو انجام بدم و من به یاد ایشون همیشه به ایران خواهم رفت. همونطوری با ایشون برای یک هفته ده روزی هر دفعه ما می‌رفتیم به یک سفر این کار رو انجام خواهم داد. همون جایی رسید
ایرج افشار را همچنین آشنایانش از نادر دانشگاهیانی می‌دانند که مثل پیشینیان معاصری چون قاسم غنی و پرویز ناتل خانلری سنت ایجاد ارتباط میان محققان و علاقمندان را از طریق مطبوعات فرهنگی ادامه داد. محمود عنایت سردبیر مجله نگین در لس آنجلس و فعالیت‌های مطبوعاتی ایرج افشار.
در وجود افشار یک نوع شیدایی و شور و احساس هم وجود داشت و به نظر من اون چه کارش رو برجسته میکرد برای افراد افضال برده گیرایی و جذابیت داشت همین بود که فقط اون کار تحقیقی و علمی منظور نظرش نبود، به دلیل احساسی که داشت و علاقهی که به خصوص به زبان پارسی دری و ایران داشت، آثارش و نوشتهاش به نظر من به مراتب ارزش بیشتری پیدا میکرد.
ایرج افشار به عنوان یه شخص، یک محقق، یک مطبوعاتی چطور به یادش میاریم؟
برای من از این جهت جالبه که این آدم در این که سالها با مرحوم تقی‌زاده همکاری داشته و خیلی در مورد توجه تقی‌زاده بوده، در همون حال بعد از مدت‌ها وقتی که با آثار با نوشته های دکتر مصدق یا نطق‌ها و فعالیت سیاسی دکتر مصدق هم آشنا میشه، به دلیل گرایش وطن پرستانه‌ای که مصدق داشته افشار تحت تاثیر او هم قرار میگیره. از همین جهت هم افرادی مثل من به او علاقه‌مند بودن و به او احترام میگذاشتن.
نوشته های ایرج افشار در دو دهه پایان عمرش عمدتاً در فصل نامه های کلک و بخارا به سردبیری علی دهباشی چاپ میشد و بخشی از هر شماره فصل نامه بخارا ویژه مرور ایرج افشار بر تلاش‌های ایرانشناسان در سراسر جهان بود. ایرج افشار هنگام مرگ 85 ساله بود.
پیک فرهنگ.
روز سه‌شنبه گذشته 17 اسفند هم محمود روح الامینی، ایرانشناس زاده کرمان، در 82 سالگی در تهران به علت سکته مغزی درگذشت. در برنامه هفته آینده پیک فرهنگ بر کارنامه این مردم شناس فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن و دارای تألیفات متعدد از جمله زمینه فرهنگ شناسی در گستره فرهنگ و گردش با چراغ مروری خواهیم داشت. با این یادآوری به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان. نوشته های ایرج افشار در دو دهه پایان عمرش عمدتاً در فصل نامه های کلک و بخارا به سردبیری علی دهباشی چاپ می شد و بخشی از هر شماره فصل نامه بخارا ویژه مرور ایرج افشار بر تلاش های ایرانشناسان در سراسر جهان بود. ایرج افشار هنگام مرگ 85 ساله بود. روز سه‌شنبه گذشته 17 اسفند هم محمود روح الامینی، ایرانشناس زاده کرمان، در 82 سالگی در تهران به علت سکته مغزی درگذشت. در برنامه هفته آینده پیک فرهنگ بر کارنامه این مردم شناس فارغ التحصیل از دانشگاه سوربن و دارای تألیفات متعدد از جمله زمینه فرهنگ شناسی در گستره فرهنگ و گردش با چراغ مروری خواهیم داشت. با این یادآوری به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.